کنس خارج اصول استاد سید جواد شبیری 5/10/86.
خب بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر الزمان. در سیر بحث‌های مربوط به اطلاق مقامی در جلسات گذشته یه نکته رو اشاره کردم در فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. اطلاق لفظی و اطلاق مقامی رو مرحوم آقای صدر جور تعبیر کرده بودن. اطلاق لفظی مربوط به مفاد قضیه مذکور است، اطلاق مقامی مربوط به مفاد اون نیست. این مقدارش مطلب درست، ولی در واقع ایشون اطلاق لفظی و اطلاق مقامی رو در یه جایی که قدر مشترک داشته باشن با هم مقایسه کرده. یعنی گاهی اوقات مدلول اطلاق لفظی و اطلاق مقامی هر دوش یکیه، هر دوش عدم قید داشتن حکم رو میخواد بیان کنه، میخواد بگه این واجب ما مثلا نه شرطی از حیث وجوب داره نه شرطی از حیث واجب، مطلق هست. این مطلب رو گاهی اوقات با اطلاق لفظی بیان میکنیم، گاهی اوقات با اطلاق مقامی بیان میکنیم. چه که مدلول هر دو یکی هست، شیوه بیانش دو گونه میتواند باشه. خب ولی اطلاق مقامی گسترش خیلی بیشتر از نفی شرطیت شیء محتمل هست، خیلی گسترده تر هست اطلاق مقامی. و تمام دلالت‌های سکوتی که سکوت میتونه اونها رو برسونه همه اونها رو شامل میشه. انواع اقسامی که ذکر میکردیم خیلی هاش مثلا بازگشت نمیکنه به شرطیت و امثال اینا، از زورکی میشه خیلی هاش رو داخل لدیک شرطیتی قرارش داد، ولی انصافش اینه که اینا یه قضایای مستقلی هستن. در مورد این که مثلا تکلیف بالغین مثلا غسل حیض این غسل جنابت هست، این رفتی به شرطیته چیزی نداره، معنیش اینه که همون شکلی که غسل حیض انجام میگیرد همون شکلی هم هست که غسل جنابت هر شکلی انجام میگیره غسل حیض هم همون شکل انجام مثلا اینجور. در واقع مفاد اطلاق مقامی خیلی گسترده تر هست. بله بعضیه، یکی از مفادهایی که اطلاق مقامی داره نفی شرطیت شرط محتمل هست، این با اطلاق لفظی قابل مقایسه هست و اونجا باید دید که اینهایی که یه مفاد وحدانی رو میرسونن تفاوتشون چیه. ایشون میگه تفاوتش یکشون این هست که یکشون مربوط به اون قضیه ای هست که تغییر همون قضیه مذکوره، یکی تغییر قضیه مذکوره نیست. علیه تقدیر حالا یه تفاوت دیگه هم بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تو کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده و قبل از ایشون تو حقای الاصول مرحوم آقای حکیم هم اشاره شده که در اطلاق لفظی اصل این هست که متکلم در مقام بیان باشه، در اطلاق مقامی ما همچی اصلی نداریم که حتما متکلم در مقام بیان هست، ما باید از جای دیگه در مقام بیان بودن رو استفاده کنیم. من حالا در اینجا یه نکته فقط اشاره بکنم، این بحثش رو تفصیلا باید جای دیگه مطرح کنیم. اون اینه که اساساً اصل این که متکلم اصل این هست که در مقام بیان باشه، خود این نیاز به تفصیل و توضیح و اصلا یعنی چی این قانون که اصلی که متکلم در مقام بیان باشه، این خودش احتیاج به بررسی داره. حالا اونو الان نمیخوام وارد اون بحثش بشم. اینجا یه نکته فقط میخوام اشاره کنم، اون اینه که اگر این اصل هم به طور کلی صحیح باشه، در عمومات کتابی و اطلاقات کتابی و اکثر سنت نبوی این مطلب کام نیست، یعنی اون چیزی که در اوائل تشریع مطرح هست. چون اساسا قانون تشریع قانون تشریع تدریجی است، این شکلی نیست که از اول یک حکم رو با تمام شرایط و قیودش بیان بشه. نه، اصل حکم تشریع میشه، به تدریج قید و قیود و استثناءاتش ذکر میشه. و اساسا اگر هم ما اصل رو این بدانیم که متکلم در مقام بیان هست، منشأ این اصل غلبه در مقام بیان بودن متکلم هست. و این نکته غلبه در مورد روایاتی که در اول تشریع وارد شده و آیات شریفه‌ای که در اول تشریع وارد شده، اینها دقیقا برعکسه. در نظام حقوق و نظام های قانونگذاری هم همینجوره، قانون جدیدی که میخواد وضع بشه ابتدا اصل قانون بیان میشه بعد قید و قیوداتش، معمولا اینجوریه که به تدریج بیان میشه. حالا نحوه تدریجش شکلی هست و امثال اینا اونا بحثایی هست. البته به یه معنا اطلاق مقامی مجموع ادله رو اینجا میشه جایگزین اطلاق لفظی کرد، که حالا اون بحثش رو بعدا تفصیلا صحبت میکنم، که یکی از کارکردهای اطلاق مقامی به جای اطلاق لفظی هست. بعد از انکار اینکه معمول اطلاقات و عمومات اطلاق لفظی داره، به جای اون از اطلاق مقامی استفاده میشه، که حالا اون بحث داره که بعدا بحثش رو
میکنم. جای گذین کنید به جاش که اصل حکم معمولاً در کتاب میخواستید، حتی اون نکاتی که همون زمان عمل هم این زمان هم باید عمل میشون دیگه جوریاتش رو تو کتاب نمیخواستید.
حالا
مستلا
اونش همینجور هم شاید باشه، یعنی حالا چه مقدار کتاب به جزئیات میخواد بپردازه چه مقدار نمیخواد بپردازه، خب سرجه این خودش مطلب درسته. معمولا حتی جزئیات رو اگر هم میخواد در همون مقام بیان بکنه، با بیانهای منفصل بیان میشده، نه بیان کتابی. در مورد وضو مثلا، این که وضو مثلا شستن صورت و دست و مسح کردن بر رأس و پا هست، تو بعضی روایات هست میگه پیغمبر این شکلی وضو گرفت و یا خسر الآیه بینه، و این شکلی نبود که اکتفا کرده باشه به خود کتاب، تبیین نکرده باشه، تبیین شده باشه. ولی خب به هر حال عواملی که مسیر تاریخ رو عوض کردن، اینها رو هم جز اونها تغییر داده.
بینه
هم به مرتبه باید فسره و بینه هم همچی تغییر داره. اما علمت ان المس به بعض الباء، اون روایت زراره زیلش هست که پیغمبر رو بیان کرده، تفصیل کرده از امان باقر داره تو اون روایت. اما علمت ان المس به بعض المس به بعض الرس لمکان البا، اون رو بطلق مکان البا زیلش رو ببینید که پیغمبر این رو بیان کرده. ولی دیگه علایه تمریز بله بله حالا همه اونها رو بحثایی هست که بعدا باید بحث کنم، همه اون نکاتی هست که بعدا در همین حد حالا اشاره دارم میکنم که بعدا باید در موردش صحبت کنم. به هر حال عرض کنم خدمت شما، خب این اجمالی بود از بحثایی که در مورد اطلاق مقامی اشاره شد، اما این بحث ها همه در مورد اطلاقات مقامی روایت های ابتدایی هست یا روایت هایی که مسبوق به سوال هست من غیر جهت سوال، یعنی ارتباط سوال جواب این اطلاق مقامی هایی که تا حالا صحبت میکردیم ارتباط نداره، ولی یه سری چیزهایی هست اطلاق مقامی هایی هست که مرتبط هست با سوال سائلین. در مورد سوال سائلین چند جور اطلاق مقامی میشه تصریح کرد. یه جورش اینه که سوال عام است، مطلق است، عام که میگم یعنی مطلق است، پاسخ امام هم مطلق بیان شده، یا به تکرار اون لفظ یا به لفظ نعم لا بحث امثال امام سوال میکنه هل صلح جایزون، میگه نعم، یا میگه صلح جایزون. خب این اطلاق لفظی است، همین نکاتی که اطلاقات لفظی دیگر دارد این نکته هم همون هست، چیز جدیدی توش نیست. یه موقعی نه، سوال از یک قضیه شخصی است، از یک قضیه جزئی است. سوال این میکنه که یه حادثه اتفاق افتاده، فلان کسک از دنیا رفته، منو وصی خودش قرار داده، او سائلیه وصی قرار داده، بعد احکام وصایت رو سوال کرده. اون قضیه شخصیه که اتفاق افتاده، یا مثلا من این وصایت رو قبول کردم یا قبول نکردم، دو صورت نداره، یک صورت بیشتر نداره، یا همراه قبول بوده است یا همراه قبول نبوده، یا مثلا با رضایت بوده یا با کفر بوده. سوال محتملات مختلفی که در بحث وصیت محتمل هست، یکی از دوتاش بیشتر اتفاق نمی‌افته. ما می‌خوایم از پاسخ امام علیه السلام اطلاق بفهمیم. به چه بیان؟ به این بیان که امام علیه السلام سوال نکردن که اون حادثه‌ای که شما از در ازش سوال می‌کنید به چه شکلی بوده است. پیداست اون اشکال مختلف تأثیر نداره، نه سوال کردن یعنی استفسار کردن، نه خودشون مستقیما تفسیر قائل شدن. اگر حکم عام باشه ترک استفسار و تفسیر صحیح است، نیازی نیست به استفسار و تفسیر قائل شدن. اگر حکم اختصاص به بعضی حالات و محتملات اون واقعی شخصی داره، باید تفصیل قائل بشن یا استفسار کنن بفهمن اون حادثه چه حادثه ای. خب این البته ترک استفسار مبتنی بر این هست که سؤال سائل ظهور در اشتمال حادثه بر یک ویژگی خاصی نداشته باشه. اگر سوال سائل ولو به قرینه اطلاق مقامی ظهور داشته باشه که اون حادثه یک ویژگی خاصی داره، یه همچین ظهوری سوال سائل داشته باشه، طبیعتاً این بحثا پیش نمیاد. من سابقا مثلا مثال میزدم، فرض کنید که میاد سوال میکنه که من با همسرم ازدواج کردم، هنوز همسرم خانه خودمون نبردم، همسرم خانه خودم نبردم، حالا طلاقش دادم، آیا مهر به طور کامل بر من واجبه یا به طور کامل واجب نیست؟ اگر حالا احیانا در دوره خود اینکه هنوز همسر رو برده نشده دخولی صورت گرفته باشه، این ذکر میکنن، اینکه ذکر نکردن، فقط دیدش این گفته هنوز همسرم به خونه خودم منتقل نکردم، این سکوت از اینه که در هنگامی هم که خونه پدر بود دخولی صورت نگرفته، خود سکوت یعنی که اون صورت نگرفته. اون اگر یه همچه قیده بود حتما این قید رو ذکر میکرد، این قیدیست که دخالتش در حکم کاملا عرف متعارف، هم صورت تصور موضوع رو میکنه، هم احتمال دخالتش رو در حکم کاملا میده. اینجور نیست که قفلت کنه که شاید این خصوصیت دخالت نداشته باشه امثال اینها، نه، این حتما عرف ملتفت هست، متوجه هست و چی؟ نه نه، حالا اون خونه بردن اگر نه، حالا اون کنایه که اون یه بحث دیگه است. اگر خونه بردن اساسا موضوعش این باشه که تحت ولایت من نبوده، تحت ولایت من نبوده، فرض کنید تحت قیمان، مثلا هم اینجور مثال زیادی هست که حالا من خواستم این مثال نسبتا واضح بزنم. گاهی اوقات بعضی مثال ها رو ممکنه برای اشخاص خیلی واضح نباشه. نه نه، حتی همین الان میخوام بگم نکتهش نکته غلبه، عدم غلبه نیست. نه نکته غلبه نیست، ولو اینکه غلبه هم داشته باشد، با وجود غلبه داشتن هم باز ذکر میکنن اگر بود ذکر میشد. نه شخص عادی هم این چیزا
الان خود اینطور میفهمه، مثلا دخول و مخول و قبل و بعد این حرفا، میگه وقتی طلاق ده باید کل مهر رو بدن، یعنی اصلا تصورش نیست.
نه دقت نکردی، دقت نکردی. اون کسی که داره دقت نه نه نه، بحث برای این هست که اومده سوال میکنه مهر کامل باید بدم یا ندم، یعنی شک کرده، فرض نه، بحث برای اینه. دخالت بده دیگه. نه اگر سوال نه اینجور نیست، اتفاقا اصلا اینجور نیست. عرف متعارف خیلی وقتا اگر چیز نشده باشه میگن اصلا مهر نباید بده، ممکنه اون طرف قضیه باشه. نه کاری به باید جمعه از ضرور مسئله معروف گاهی رو بکار میمونه، خب نه خانی اومده نه خانی رفته، نبوش و رفت از کن بگذاریم. ببینید اینا چیزایی هست که عرف متعارف دخالت شما. ببینید عرف متعارف رو یک کسی که اصلا هیچ چی نمیدونه، اصلا احکام شرعی رو هیچ خبر نداره، هیچ نمیدونه چی به چیه، این فرض نکنید. اینا نیازی نیست که خیلی طرف یه آگاهی های ویژه‌ای داشته باشه، چیزهایی داشته باشه. این که به هر حال قبل از عروسی و بعد از عروسی به معنی کنایه است که آقای میر یزدانی خیلی تمایل دارن. اخری میگفت که در سایه استادی میرفتیم، میگفت توی مثلا اسباب جنابت، آقای استادی بحثای مثلا جنابت اینا میکرد، خب طلایی بودن خیلیشون، هنوز عروسی هم نکرد، ازدواج هم نکرده بودن و امثال اینها. بعد ایشون 500 نفر جمعیت بود، همیشه به کلمه دخول اینها که میرسید میگو عروسی کنن. خیلی با ظرافت باعث میشد که چیز بشه، کلاس از اون حالت طبیعیش خارج نشه. بله نوستان روات داشتیم، ولی همون راوی اعرابی چیز هست، اینا رو بهتر از شما سریع شده.
یعنی
وقتی میاد این سوال منطرف
غیر خاصیه. نه
فرض کنید که حالا نه، فرض کنید حالا اگه سوال این بود که آخه با تجربه سوال فرض کنید، فرض کنید سوال این بود که من همسری ازدواج کردم، آیا میتوانم نسبت به همسر من، فرض کنید چیزهایی باشه که قطعا دخول عدم دخول دخالت نداره، عرف متعارف.
من تو عرفم الان
حالا رو بکنم، آیا خونه ها رنگ
بدم یا نه؟ یعنی عرف باشه که نوارد میفهمه که دخول نشه.
نه حالا خیلی وقت نه، به هر حال اگر یه حکم چیزی باشه که اصلا مطمئنن دخولم شده باشه و نشده باشه، در این دخالت نداره. شما همون اکثریتی که شما میفرمایید، اکثریتی که در اینجور موارد دخول میشه، در حکم هم که دخالت نداره. خب میگه من حالا میخوام عروسی کنم، حالا برای عروسی حتما خونم باید رنگ بکنم یا رنگ نکنم، حالا اینکه در موقع عقد بستگی دخول شده یا نشده چی دخالت داره؟ لازم حتما خودشو چیز کنه، مبتذع کنه. حالا بگذاریم، یعنی عمدش حالا این نکته عمدش این هست که سوال سائل حالا به تناسبات حکم و موضوع خود سوال ذاتن یا با توجه به حکم انصراف به یه مورد خاصی نداشته باشه، به اطلاق مقامی خاصی در موردش نباشه. گاهی اوقات سوال سائل اطلاق مقامی داره، وقتی اطلاق مقامی داشت به خلاص جواب سائل دیگه اطلاق طبیعتا نخواهد داشت. بله استفسار دیگه مسئله نیست. نه اینجا اطلاق مقامی سوال نداریم. اطلاق مقامی سوال یعنی چی؟ بله اطلاق که همون اطلاق لفظیه. ببینید توجه نکردید، عرض کنم خدمت شما این بحث اطلاق، در هر دو اینها ما اطلاق میفهمیم، ولی یکی اطلاق لفظی یکی اطلاق مقامی از جواب. فرق اطلاق لفظی جواب و اطلاق مقامی جواب اینه که اطلاق لفظی جواب رو اگر در نظر بگیریم دیگه در مورد سوال سائل وقتی کلی باشه اطلاق مقامی نداره، چون سوال کلیه، سوال از یه واقعه خاص که نکرده، سوال کلی کرده. کسی که زنش را طلاق میدهد آیا باید مهر را کامل بدهد یا مهر را کامل ندهد؟ دیگه نمیتوانید بگید که اگر اون حادثه شخصی مشتمل بر قید دخول بود ذکر میگه، از حادثه شخصی سوال نکرده که قیدش رو ذکر بکنه یا ذکر نکنه. اطلاق مقام این فرق داره. بی توجه بفرمایید، بحث در این نیست که سوال کلی باشد اطلاق استفاده نمیشود، او استفاده میشه ولی به اطلاق لفظی است که ویژگیات با اطلاق مقامی فرق داره. در بعضی جا اطلاق لفظی هست ولی اطلاق مقامی نیست. چرا؟ از اون مورد هم سوال نمی کنه، از اون مورد سوال نکره، کلی سوال کرده. باز بگه طلاق حکمش چیه؟ ولی منشأ ابتداییشونه، محل اطلاعش اونه، ولی کلی سوال کرده، میخواد حالا که حکم طلاق رو بفهمه، ولی به خاطر مسئله شخصی خودش میخواد حل کنه، ولی مسئله شخصی خودش رو سوال نمیکنه، کلی سوال میکنه. طلاق المرأة ما حکمها؟ هل یوجب المهر ام لا یوجب المهر؟ امثال اینها فرق داره. یعنی این که ما اطلاق لفظی رو و اطلاق مقامی رو دو باب برش باز میکنیم، علتش اینه که احکامش متفاوته، نحوه اطلاق گیری درش متفاوته. اگر قضیه عرض کردم اگر قضیه شخصیه باشه گاهی اوقات اطلاق گیری نمیشه، اطلاق لفظی گسترش بیشتره، یعنی اطلاق لفظی دیگه در موردش اون اطلاق مقامی که ما میگیم مطرح نیست، چون اون حادثه شخصیه که نیست، حادثه کلی سوال که طلاق المرأة ما حکما، طلاق المرأة احتمالات متعدد داره، ولی یه احتمالش دیگه لازم نیست اون احتمال رو سوال بکنه. بله گاهی اوقات همون سوال کلی هم انصرافات داره، اون انصرافات سوال کلی یه بحث دیگه است که اصلا جهت سوال این که طلاق المرأة رو سوال میکنه، حالا مثلا طلاق المرأة رو میگیم المریض هل یجب الصوم علی المریض، خب مریضی که روزه براش خوبه دکتر گفته حتما باید روزه بگیری که نمیخواد بگه، المریض پیداست یه چیزی هست که احتمال دخالت مریض درش هست، مریضی هست که روزه گرفتن ممکنه احتمال بده که این سوال کلی باشه جزئی باشه، اون انصرافات هست، اون انصرافاتی که به تناسب و موضوع به نحو کلی وجود داره، اون انصرافات اختصاصی به سوال شخصی و سوال کلی نداره. یه انصرافات دیگه، یک نکات دیگه ای در قضایای شخصیه هست که اون نکات شخصی رو ما میگیم در قضایای کلی سوالات کلی نیست. خب این اجمالی از ترک استفسار. ترک استفسار یه مقدمه مهم داره، که اون مقدمه مهم اصل مفروضی هست که باید بهش توجه کرد. اون اینه که امام علیه السلام با علم غیر خودش با سائل برخورد نمی کنه. سائل اگر یک سوال کرده، سوال کلی، اگر سوال از یک قضیه شخصیه، شما ممکنه بگید که چون از این قضیه شخصی سوال کرده، شاید امام علیه السلام با علم غیب خودش مطلع بوده که این قضیه شخصیه چه ویژگی هایی داشته، ویژگی های اون قضیه شخصیه رو به علم خودش مطلع بوده، علم غیب، علم. این خلاف قانون هست. یعنی اساسا ما یه اصلی داریم که کلمات معصومین و ارتباطاتشون به نحو عادی انجام گرفته. نمیخوایم بگیم همیشه کلمات معصومین، رفتارهای معصومین بر اساس اصول بشری هست، به هیچ رفتار فرابشری به قول امروزی ها من نگاه کردم ولی شما دیگه نیازی به تصریح حرض کنم در شما همچی چیز لازم نیست. نه، بحث اینه که رفتارهای عادیشون اگر قانون قرینه‌ای وجود نداشته باشه، رفتارهای عادی هم، چون اگر اساسا ما رفتار امام رو عادی، این اصل که اصل عادی بودن باشه، این رو در نظر نگیریم، مشکلات عدیده‌ای پیش میاد. برخوردهایی که اساسا ربات ذهنیت‌هاشون ذهنیت‌های این بوده که برخوردها بر خدای عادیه، مثلا به خاطر همین عرض کردم، میگه رأی تو اول حسن علیه السلام یأکل الجبن، دیدم امام کاظم علیه السلام داره پنیر میخوره. شما ممکنه بگید که این که پنیر میخوره، شاید امام علیه السلام از علم غیب خودش استفاده کرده و فهمیده این پنیری که براش آوردن، این پنیر پنیر چیز نیست، از متکا تهیه شده، یا امثال اینها. خب خود همین برخوردها نشانگر اینه که ائمه رفتارا، یا و ما ابالی ابولن اصابنی اما ادالم اعلم، خود روایات میگه من برخوردها این شکلی نیست که در طهارت نجاست بخوام با علم غیب خودم اون طهارت واقعی رو احراز کنم. خود تعبیرات کاشف از این هست که ائمه رفتارهاشون رو بین، چون اساسا اگر ائمه رو ما رفتارهای عادیشون رو مبتنی بر علم غیب و صفات ویژه‌شون بدانیم، الگو بودن ائمه از بین میره و اصل هدایتی پیشوا و امام و پیامبر، اصل هدایت فقط هدایت لفظی نیست، هدایت عملی عمدتا انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم که اصل مهم هدایتی هست که امام علیه السلام مثل شماست، علاقه شما رو داره، رفتارهاشون مثل شماست. خب بله، یه جایی برای این که به مردم نشون بده که من امام هستم، پیشوا هستم، نیاز داره اون علوم غیبی خودش رو ابراز کنه. ولی اگر قرار باشه همه رفتارهاش بر مبنای اون چیزها باشه، مثلا ببینید پیامبر صلوات الله علیه اشخاصی مثلا می آمدن می گفتن که مثلا زن نمی گرفتن، اون داستان عثمان ابن مهد و اون و امثال اینا از زن نگرفته بودن، پیامبر میگه که شما چرا زن نمی گیرید، منم ببینید زن می گیرم چی. رفتار پیغمبر رفتار خودشون به عنوان الگو برای مردم مطرح میکنن. خب اگه اینجور باشه ربات باید بگن که خب شما که پیغمبرید، شما زن میگیرید شاید بر شما چیز باشه، ما از کجا معلوم که برای ما مرغوب باشه، چیز داشته باشه، امثال اینا. خیلی از رفتار، حالا شاید تو ادله شرعیه موارد زیادی رو ببینید که ائمه به الگو بودن و اسطوره بودن توجه دارن، و اگر هم دلیل خاص هم نداشته باشیم، این خودش واضح هست که ائمه و پیامبر به عنوان الگو و نماد عینی دین مطرح هستن. و کونو دعاتن للناس که غیر السنتهم مصداق واقعیشون خود ائمه علیهم السلام هستن.
هم رویه
هم عقلن همینجوره، هم برهان عقلی بر این مطلب هست، هم خارجن همینجوره، روایات برش ناظر هست. این رو چی؟ استفاده یعنی چی؟ بله اون که بله نه بحثتر این هست که آیا ما اصلی داریم که هر جای شک کردیم اونجا که استفسار کرده ما میفهمیم که به رفتار عادیشون رفتار کرده. بحثتر اینه، نه دقت کنید، بحثتر این نیست که امام علیه السلام گاهی اوقات به علم عادی رفتار میکردن گاهی اوقات به علم امامت. این مسلمه، خب همه جا رفتارهاشون رفتارهای بر اساس علم امامت نبوده. بحثتر این که اصل اولیه آیا این هست که رفتار امام علیه السلام رفتار عادی باشه، به طوری که اگه ما شک کردیم که آیا امام علیه السلام رفتارش رو بر مبنای رفتار عادی سامان داده یا رفتارش بر مبنای علم امامت، بر مبنای کمال عصمت و رفتارهای مخصوص خاص مقام امامت هست، اون رو هم کنیم بر رفتارهای عادی، ما میخوایم یه همچه اصلی وجود داره. اگر این اصل نباشه خیلی از مسائل کلامیه، هم مشکلات کلامی ایجاد میشه. یعنی بحثای فکر میکنم واضحه، این رو نباید خیلی در موردش مناقشه کرد و بحث کرد. بله. همین رو عرض میکنم، خب این مطلب، این اصل در ترک اختصال مهمه که به جهت علم امامت نباید باشه. بله گاهی اوقات امام علیه السلام به جهت علم عادی ویژگی های اون حادثه رو باید بدونن و عرف متعارف هم رابطه سائل و مسئول رو که در نظر میگیره این مطلب کاملا برش طبیعی هست که ارتباطات خاص امام داره و این سوالات رو میفهمه. مراد مثال زدم قبلا که علی بن جعفر میاد سوال میکنه از امام کاظم علیه السلام افا اذلل و اکفر، افا اذلل و اکفر، قال لا بأس. بعضی ها از این ممکنه تخیل کنن که از این بشه استفاده کرد که تذلیل اختیارا جایز است به شرطی که انسان بخواد کفاره بده. شخص اختیارا بخواد کفاره بده مانعی نداره، ولی این روایت درست نیست، چون سوال علی بن جعفر در مورد شخص خودشه. افا اذلل و اکفر معلوم نیست سوال کلی باشه، سوال شخصی هست و سوال شخصی خب برادرشه. امام علیه السلام وضعیت برادر رو عرض متعارف هم سائل و مسئول میبینه، هیچ وقت نمیگه که این سوال تمام حالاتشو باید ازش سوال کنه. حالاتشو میدونه امام علیه السلام، برادرشو خبر داره که اگر زیر آفتاب قرار بگیره آفتاب به سرش بخوره میگیرن میگیره، سردرد میگیره، نمیتونه میگرم قدیما بوده تازه ایجاد نشده از چیزای عصر مدرن نیست و سابق همینا وجود داشته، اسمش نبوده. حالا شوخی عرض میکنه. خب بنابراین ویژگی های اون حادثه نه از سؤال سائل باید ظهوری داشته باشه در بعضی ویژگی ها، نه رابطه سائل و مسئول به گونه ای باید باشه که عرف متعارف، عالم بودن امام علیه السلام رو به علم عادی به اون ویژگی ها متوجه میشه. البته این نکته رو عرض بکنم، این که من میگم عرف متعارف، اگر یه جایی یک سائلی باشه ما احتمال میدیم تصادفاً امام علیه السلام از اون حادثه خبر داشته باشه، این کافی نیست در اینکه امام علیه السلام استفسار نکنه، چون این روایات روایاتی نبوده که تنها برای رفع حاجات اون سائل شخصی بوده. این روایاتی بوده که سوال میکردن به دیگران نقل میکردن و اینکه یک قرینه شخصیه‌ای بین امام علیه السلام و بین معصوم وجود بین اون سائل وجود داشته باشه که عرف متعارف هم متوجه این مطلب نمیشه که شاید قرینه خاصی وجود داشته باشه و به طور طبیعی باید قرینه خاصی وجود داشته باشه.
و اون یه قرینه بین اونها بود. این ویژگی ها رو اگر عرف متعارف متوجه نشه در فضایی که این سوالات سوالات عامه، یعنی ولو سائل سوال برای قضیه شخصی خودش میکرده، ولی این سوالات نوشته میشده، موظف میگفتن بنویسید سوالات رو، بنویسید کتابت کنید برای دیگران بگذارید، همین رو دستور به کتابت داده شده دیگه. و این معنای دستور کتابت یعنی که اون ویژگی هایی که عرف متعارف از اشتمال حادثه بر اون ویژگی ها قفلت میکنه، اون ویژگی ها باید درج بشه. نه به طور طبیعی، به طور طبیعی اگر امام علیه السلام یه آگاهی ویژه داره، آگاهی که این آگاهی رو امام علیه السلام باید بگه، من که پاسخ میدم بر مبنای این که من تصادفا اون روزی که شما این حادثه بود اون عقب وایساده بودم داشتم نگاه میکردم دیدم که به چه شکلی. نه امام علیه السلام میخوام بگم این ویژگی ها رو در این فضایی که سوالات این شکلی تر میشه به اینا اعتماد نمی کنن، ائمه استفسار میکنن. یعنی در واقع اینم به یه معنا شبیه علم غیبه، یعنی علم های تصادفی، علم هایی که تصادفاً شخص آگاه شده. علم غیب نیست، تصادفاً امثال هم میگن که مرحوم میرزای شیرازی یه موقعی عرض کنم خدمت شما سامر را که بوده میاد افرادی از شیعه ها میان شهادت میدن که ماه هلال رویت شده و ایشون ترتیب اثر نمیده و بعدن بعد سنی ها میان اونا شهادت میدن ایشون ترتیب اثر میده و اعلام میکنه که ماه رویت شده. بعدن میگن شما شیعه ها اومدن ترتیب اثر ندید، این سنی ها اومدن چطور ترتیب اثر دادید؟ ایشون میگه که من خودم موقعی که داشتم از فلاح میرفتم والا خودم ماه دیدم، ولی برام ثابت شده بود که ماه دیده شده بود، ولی گفتم حالا بذار اینا بیان شهادت بدن یه در واقع واجی بتونی از این طریق از اونا بدن بگیدین. و خب سامرا منطقه سنی نشین بود، بتونه وضعیت اجتماعی اون منطقه رو چیز کنه. غلط اینه که اینجور ویژگی های حالته خاص هست که طرف تصادفاً خودش هم، ولی به طور متعارف از اینجور جمله اینجا چه شکلی فهمیده میشه؟ فهمیده میشه که اون سنی آمد شهادت داد و ایشون ترتیب اثر داد. اگر قرار باشه اینجور مطالب امام علیه السلام خودش رؤیت کرده باشه، خودش رؤیت کرده باشه، ولی چون حالا یه سنی اومده شهادت داده ترتیب اثر میده، این عرف متعارف از این میفهمه که به دلیل این هست که در شاهد ایمان شرط نیست. مثلا در شاهد ایمان شرط نیست، شاهد غیر مؤمن هم شهادتش کفایت میکنه. و این ظواهر چون عرف متعارف اینجوری میفهمه، اگر معصومین خلافش رو مرادشون باشه باید تصریح کنن، چون نقض غرض هست، اغراق جهل هست و سایر ویژگی هست. بس نه کافی نیست احتمالش، اگر بر احتمالش بر مبنای این باشه که عرف متعارف هم این احتمالات رو میده و روی این علم عادی متعارف، نه علم تصادفی، احتمال علم عادی متعارف نه اتفاقی، لازم نیست یقین داشته باشیم. نه بحث نیشخوری هم نیست، یعنی میگم تصادفی رو با متعارف باید فرق بگذاریم. گاهی اوقات علمهای متعارف داره، فرض کنید خدمتکار امام علیه السلام هست، مصادف که خدمتکار امام علیه السلام هست، سوال در مورد ویژگی های شخصی خودش میکنه، بچه هم چنین هستن. خب خدمتکار امام علیه السلام میگه طبیعی باید امام علیه السلام بدونه دیگه وضعش چه شکلیه، یعنی غیر متعارف نیست، نیاز نیست به علم تصادفی. عرض من این هست که مبنا علم تصادفی نیست، احتمال علم تصادفی و بلکه یقین به علم تصادفی هم مضر نیست، کما اینکه یقین به علم امامت هم مضر نیست، یقین به علم تصادفی هم مهم نیست. حالا اینو بعداً تو بحث‌های بعدی این دخالت داره.
یقین به علم تصادفی خیلی جنبه‌ای از دو مورد.
در همین مورد خود همین هم یقین هم داریم که امام علیه السلام تصادفاً این مورد رو می‌دونسته مضر نیست. یقین داریم که تصادفاً.
من اینکه چون این سوال قرآن
نه میشه و مردم استظهار میدن. بله همین
جور.
نه نه استظهار عرفی نمیشه. استظهار چون خود عرف متعارف توجه داره که این ویژگی امام علیه السلام از خصوصیات اون حادثه میتونه مطلع باشه. نه اگر اون همه مردم بدونن بله ما این که الان هستیم خارجان فهمیدیم. نه فرد این نیست که نه نوع مردم میدونن نه من که میخوام استفاده کنم من میدونم ولی متعارف نمیفهمن که تصادفا امام علیه السلام فهمیده. مهم اینه که عرف متعارف این احتمال رو براشون احتمال مشخصیه، احتمال طبیعی هست. بله اگر عرف متعارف تصادفاً ولی اونا دونستن همه هم میدونن که امام علیه السلام اون روز تو اون حادثه حضور داشت. این هم هم میدونن. نه به لطف رفتی نداره بحث لطف نداره. نه به قال افاجه هایی که برهان عقلی داره روشنه برهان عقلیه اون قاعده لطف مراحلش رو اشکال میکنن و الا قاعده لطف در جایی که به اقرای جهل و نقض غرض بیانجامد او قطعیه. لطف دو قسم داریم، لطف مقرب میگن و لطف چیه؟ اصطلاحی دارن یه لطف اون لطف چی؟ نه یه لطف دو نکته هست، یکی بحث نقض غرض هست بیان لطف، یک اون نقض غرض برهان عقلی داره اون روشنه، اون قسم دیگه ای از دوست نقض غرض نیست ولی مقتضای جوادیت و لطف امام علیه السلام این هست که این مطالب رو بیان کرده. حالا اونا بحثی داره اونا حالا بحثی داره اونا رو چیز نکنید. نه این بحث ارتباطی به بحث لطف به طور کلی نداره. نقض غرض نباید امام علیه السلام بکنه که خب واضحه، نباید کلامش بگونه ای باشه که ازش خلاف واقع برداشت بشه، اینا واضحه. اون لطف گستره ای داره که اون گسترش مورد بحثه، ولی مراحلی از لطف که اساسا نظام امامت بر پایه لطف هست قاعده لطف. اینو نکته توجه بفرمایید، گاهی اوقات از این نکته غفلت میشه که اصل اساسی برهان امامت قاعده لطف ولی بعد میگن از یه طرف دیگه قاعده لطف با آقایون اصولیون مناقشه میکنن. اون مناقشه که آقایون در قاعده لطف میکنن در اون مراحلش هست که به اون اصل امامت ضربه وارد نمیشه. اصل قاعده لطف در اون گسترش مورد بحث هست، سعه و دایره شمولش مورد بحث هست، ولی اصل این که بالاخره امام علیه السلام خداوند تبارک و تعالی باید به گونه‌ای رفتار بکند که اتمام حجت شده باشه بر عباد و اتمام حجت شده باشه و ایناش که دیگه دو تا چهار تا. این مقدار حالا بحث ترک استفسار. یه مرحله دیگه هست بحث ترک استیضاح. ترک استیضاح این هست که سوال اجمال داشته باشد. حالا انشالله جلسه بعد انواع اجمال های سوالات رو هم طرح میکنیم و اصل این که آیا ترک استیضاح دلیل هست یا نیست رو بیان میکنیم انشالله یک شنبه. نه اون بحثش هم مونده، نه اون بحث مونده. حالا من بحث ترک استیضاح رو چیز بکنیم رو بعد برگردیم.
اگر ما بگیم که امام تخاصم خودش باید هوای طیب مخاطب و طیب مسئولیت رو بشه.